أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوازدهم در تداوم بحث در اثبات نظام احسن عالم از منهج برهان عینی و بعد از بیان کلیات نظام، در این فصل دوازدهم نمونه‌ای و نمونه‌هایی از آثار عنایت الهی را در خلق مرکبات، یعنی مرکبات از عناصر، تبیین می‌فرمایند. بعد از آنکه فرمودند از عنایت‌های الهی این است که چون اجساد نبات و حیوان اینها قبول تحلیل دارند و غذایی که می‌خورند بدل ما یتعلل می‌خواهند، فرمود قوه قاضیه را خداوند سبحان برای آنها قرار داد که این قوه قاضیه متصرف در غذاست که غذا را هضم بکند و احاله بکند. آنگاه فرمود برای اینکه اجساد اینها از مرحله باید به ناقص به مرحله کامل برسد، چون اینها از اول با تمام اجساد کامل به وجود نمی آیند، لذا خداوند سبحان قوه نامیه را به ودیعت گذاشت که این قوه نامیه موجب زیاده در اقطار مقتضی است در جوانب آنجوری که متناسب آنهاست. آنگاه رسیدن فرمودن به این که خداوند سبحان از عنایتش برای این موجودات قوه مولده به ودیعت گذاشت که اینها اگرچه به شخص ماندنی نیستند ولی به نوع بمانند. بعد از بیان قوه قاضیه و قوه نامیه و قوه مولده، الان به این مطلب اشاره می‌فرمایند که خداوند سبحان در این موجودات مثل انسان که اینها باید به شخص باقی باشند و از بین نروند و تا با بقای شخصشون در یک مقطعی نوعشون باقی بماند برای همیشه، و انسان زمانی شخصش میماند که غذا داشته باشد، غذا بخورد تا این بدن او محفوظ بماند، و تهیه غذا و خوردن غذا هم کار آسانی نیست، زحمت‌های فراوان دارد. مخصوصا انسان خب حیوانات خام خورن، اینها نیاز به تهیه غذای آنچنانی ندارن، و انسان است که هم برای به دست آوردن غذا، آنچه که غذای اوست و تهیه غذا و پخت و پز غذا، اینها کارهای پرزحمت و پردردسره، و انسان و موجودی که افعال او اختیاری است، او همینجور دنبال این دردسرها نمی رود و اگر غذا تهیه نکند و نخورد از بین می رود. خداوند سبحان برای بقای شخص او لذت غذا خوردن را، یعنی لذتی در غذا خوردن قرار داد که انسان به طمع اون لذت دنبال غذا برود، دنبال غذا برود و غذا بخورد و بماند. یک لذتی در کام او گذاشته که اگر کام او سالم باشد از غذا خوردن لذت میبرد. چه اینکه برای اینکه نوع اینها بمانند و تولید مثل و به دنیا آوردن فرزند، بزرگ کردن اونها و این کار بسیار سنگین و شاق و سختی است و انسان ها و چه بسا حیوانات هم دنبال چنین دردسری نخواهند بود، لذا یک لذتی هم در وقا قرار داد که به خاطر اون لذت دنبال تولید مثل باشند تا نوعشون باقی بماند. می‌فرمایند این دوتا لذت را که خدا در این انسان و حیوان و مانند اینها داده، در حقیقت مزد زحمتی است که در قبال اینها می‌کشند، نه اینکه انسان برای این لذت بردن خلق شده باشد. لذا حکیمی فرمود مردم میمانند تا بخورند و من میخورم تا بمانم، از این باب است که اینها به عنوان صرفاً اجر آن، اجرت آن زحمت هایی است که در قبالش میکشند، هم لذت در خوردن، هم لذت جنسی که برای تولید مثل دارند. این یک چیزی است که خدا به عنوان امانت به آنها داده است تا هم نوع حفظ بشود و هم شخص. لذا می‌فرماید ثم منظر کیف خلق لمن کانت افعاله بالاختیار لا بالطبیعت والاسترار شعبت القضا و لذت الوقا و لذت الوقا کالعجیر الذی لا یفعل فعله الا بالعجره. می فرماد از این جهت نظاره کن ببین خداوند سبحان خلق فرمود برای اون موجوداتی که افعالشون بالاختیار است، موجود مختار تا نیندیشد کار دشوار را قبول نمی کند و اگر این لذت نباشد او دنبال تهیه غذا و خوردن غذا نیست. خلق لمن کاند افعاله بالاختیار لا به طبیعت و الاسترار، خلق کرده است شهوت القضا، این شهوت این منو اشتهای غذا و لذتی که از غذا میبرد برای حفظ شخص و لذت الوقا برای حفظ نو. این را خدا خلق کرد برای این موجودات، این مثل کل اجیر الذی لا یفعل فعله الا بالاجره، مثل اون کسی که کارش را بدون اجرت و مزد نمی کند، این را به عنوان اجرت و مزد قرار داد. و هذه شعبت التي تكون لقوى نفس الحيوان لصدور هذه الافاعيل التي يتوقف عليها بقاء الشخص و نوع. این اشتها، شعبت به معنای کلی که اشتهاست، هم لذت غذا و هم لذت وقا را دارد، همینی که برای نفس حیوان قرار داده برای صدور این افعال، افاعیلی که متوقف است بر اینها بقای شخص و نوع، من هازل ابدان. این به منزلت اجرت للاجیر است و جواله است و رشوه است، به منزلت اجرت للاجیر که کسی را اجیر میکنه مزد به او میده، این به عنوان جواله است و همینطور به عنوان به منزله رشوه است. رشوه به این معنا که در راه باطل بوده باشد در اصلش نافده نیست. رشوه به معنای پول گرفتن در قبال کار نکردن و کار باطل کردن نیست. رشوه یعنی پول بگیرد کار انجام بدهد. این که حالا کار یا بد باشه یا بد نباشه در ماهیت رشوه نافده نیست. این را لخدم و الاعوان، چرا این را خدا قرار داد؟ کی لا یقع ذهول و الاعراض و ان ایقا حاضل اقراض، برای اینکه اگر این لذت نباشد انسان غفلت می‌ورزد برای انجام کار دشوار و سخت، هم در تهیه غذا و خوردن غذا و هم بر بحث وقا. اونگاه می فرماد برای اینکه دستگاه تغذیه رو اصول علمی اداره بشود، خداوند سبحان قوه قاضیه را برای قوه قاضیه خوادمی فراهم کرد. اصل قوه قاضیه را فرمود. حالا درباره خوادم و سوادم قوه قاضیه، چهار قوه به عنوان خدمتکار قوه قاضی است. این را حالا بیان میکند. ثم منظور کیف رتب للقاضیته خوادم من قوان اربعه، چهار قوا به عنوان خدمتگزاران قوه قاضیه تا او کار قضارسانی را در بدن انجام بدهد. اولی جاذبته، قوه جاذبه است که تعتیها به ما تتصرف فیه. قوه جاذبه مواد خام را نگه می دارد، جذب می کند، نگه می دارد تا هضم بشود و تبدیل به نیرو انرژی می شود. اگر قوه جاذبه نباشد و این مواد خام در دستگاه گوارش نگهداری نشود، خب از یک طرف می خورد و از یک طرف خارج می شود. جاذبتن تعتیها به ما تتصرف فی. دوم و هاضمتن، قوه هاضمه دومین خدمتگزار قوه قاضی است. کار این قوه محللتن للقضا معدتن ایاها لتصرف القاضیه. قوه هاضمه تعلیل میبره قضا را، آماده میکند برای قوه قاضیه در او تصرف بکند. سوم و ماسکتن، قوه ماسکه است. لحفظها مدتن لتصرف متصرف فیها بالاحالت و تبخ. قوه ماسکه برای حفظ غذاست برای مدتی، یعنی وقتی از اون مرحله اولی که قوه جاذبه جذب کرد و قوه هاضمه او را تعلیل برد، اونگاه قوه ماسکه اون را نگه می دارد برای مدتی. لحفظها مدتن، برای اینکه لیتصرف المتصرف فیها، که خود این متصرف هم شأنی از شؤون قوه قاضیه است تا او در او تصرف کند. بالاحالت و تبخ، از حالتی به حالت دیگر در بیارد، اون را حالت تبخ و پختن بوده باشه که این غذا باید در چهار دیگ دستگاه گوارش، به تعبیر اطبای قدیم باید این غذا تبخ بشود. و چهارم و دافعتن لما لا یقبل المشابه، قوه دافع کارش این است که بعد از اینکه این مواد در دستگاه گوارش جذب شد و هضم شد و نگهداری شد و اون موادی که متناسب برای غذا و نیروی بدن هست جذب شد و تبدیل به خون شد، انرژی شد، از این مواد یک مقداری تناسبی با مقتضی ندارد، یعنی مناسب برای نیرو و انرژی شدن ندارد. قوه دافعه اینها را دفع می کند، چیزهایی که مشابه مقتضی نیست را دفع می کند. این مشابه نیست یعنی مناسب نیست برای او قضا باشد. و دافعت لما لا یقبل المشابه. اونگاه می فرماید سم منظور کیف رتب للحیوان لکونه اشرف من النبات قوا اخرى من مدرکت و محرکت. می فرماید نظر کن به اینکه خداوند سبحان برای حیوان که نسبت به نبات اشرف است دو قوهی برای حیوان قرار داد که در نباتات اینها نیست. یکی قوه مدرکه است، یکی قوه محرکه. ادراک و تحریک را در حیوان به معنای کلی که انسان را هم شامل میشه قرار داد. لأن نفسه دراکتون مختارتون فی تحریکات حال بدنی، بدنیه و نفسانیه. برای اینکه این حیوان هم دراک است، درک میکند، مختار است در حرکتهایش، حرکتهای بدنی و حرکتهای نفسانیش. از این جهت این دو قوه در حیوان هم قرار داده شد. اونگاه می فرمان وزاد البدن الانسانی لکون مزاجی اشرف. برای بدن انسان چون یک مزاج اشرف از همه مزاج ها دارد، چون اشرف بودن مزاجم به اعتدال اوست، زاد کلمتن روحانیتن ازاعت ها از امر ربها و کملت بالعلم والعمل سعدت الى عالم الاعلا. بر انسان ها چیزی اضافه کرد که مربوط به خود انسان است. اضافه کرد اون کلمه روحانیه رو که وقتی انسان اطاعت امر پروردگارش را بکند و به وسیله علم و عمل کمال یابد، سعادت صعود می کند، درجات برای اوست، مدارج برای اوست، سعادت الی عالم الاعلا. و قربت من مبدعها به قطع علائق ناسود. این انسان در پرتو تکاملش و رشد یافتنش صعود می کند به عالم اعلا و تقرب پیدا می کند نسبت به مبدع خودش. این تقرب او به مبدع به وسیله قطع علایق عالم ناسوته. انسان زمانی می تواند به مبدعش تقرب پیدا کند که نسبت به عالم ناسوت و طبیعت قطع علاقه کرده باشد. و شابهت ملأ الاعلا، مسانخت و مشابهت با عالم اعلا پیدا کرده باشد، همسنخی با عالم ملکوت و جبروت پیدا کرده باشد، به قطع علاق ناسود و شابهت ملأ الاعلا و اهل عالم جبروت. اونگاه می فرماین به این که ولو تدبرت تدبرن شافین فی کیفیت تدبیر نفس للبدن و حصول الالفت و العلاقه و شوق تصرف و تحریک و عشق المقارنت و علم المفارقه بینهما مع ان البدن کسقل الکسیف و نفس کنور لطیف. می فرماید اگر یک تدبر کافی و شافی در کیفیت تدبیر نفس بدن را داشته باشید که ببینید رابطه نفس و بدن انسان چگونه رابطه است؟ چگونه یک موجود مجرد با یک موجود مادی ارتباط برقرار میکنه؟ چگونه یک موجود مجرد با موجود مادی الفت پیدا میکنه؟ چگونه یک موجود مجرد شوق تصرف و تحریک و عشق به مقارنت با بدن مادی پیدا میکنه و با مفارقت او رنج میبرد؟ این چگونه است؟ این چجوریه؟ ولو تدبرت تدبرا شافیا فی کیفیت تدبیر نفس للبدن و حصول الالفت و العلاقت و شوق تصرف و تحریک، این الفت و علاقه و شوق تصرف و تحریک و عشق مقارنه چگونه است و علم المفارقه، عاشق مقارنه است و دردناک است مفارقت بینهما، با اینکه ما ان البدن کثقل الکثیف است و نفس کنور لطیف است. لقضیت العجب، واقعا شگفت انگیز می کند انسان را و این شگفت انگیز است. وقتی این شگفت انگیزی برای انسان به وجود بیاد و قلت کیفه تصور ازدواج بین نور و ظلمه، چگونه این ارتباط بین نور نفس که مجرد است و بدن ظلمت، بدن که ظلمت و تاریکی است، تصور می شود؟ و الائتلاف بین المجرد و المادی، بین یک موجود مجرد و مادی ائتلاف برقرار می شه. و بین العلوی الذی قال تعالی تعظیما لشأنه و رفعناه مکانا علیا و قال ان کتاب الابرار لفی الیین و لسفلی المشار الیه به قوله ان کتاب الفجار لفی سجین از بینهما من المخالفت و المنافرت فی الماهیه ما لا یخفا علی صاحب الرویه. چگونه تصور می شود بین یک موجود الوی که نفس است و مجرد است و آسمانی است، همونی که خداوند سبحان در مقام تعظیم شأنش فرمود و رفعناه مکانا علیا و دربارش فرمود و ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون؟ خب این کتاب ابرار که لفی الیین است که درباره عظمتش یک چنین قضیه است، با موجود دیگر که بدن است و سفلی المشار الی که درباره این قرآن فرمود ان کتاب الفجار لفی سجین، یک موجود الیینی با یک موجود سجینی، از بینهما بین نفس و بدن، من المخالفت و المنافره است فی الماهیت و این ما لا یخفا علی صاحب رویه، برای انسان صاحب فکر و فهم و بینش این مخفی نیست، چگونه تصور می شود؟ و جل الخلق بل کلهم الا النادر منهم غافلون، اکثری مردم بلکه کل مردم مگر معدود از اونها از خود غافلن، در وادی من کیستم قرار نگرفتن، درباره خیشتن خیش به فکر ننشستن، درباره خودشناسی کار نکردن. اگر میگوییم معرفت نفس کلید سعادت انسان است و اینها در این وادی وارد نشدن و درباره خود فقط همین مقدار اکتفا کردم که گرسنه‌ام هست، غذا میخواهم، تشنه‌ام هست، آب میخواهم، خوابم میاد، خواب میخواهم و دیگر هیچ. اکثری مردم کاری به این جهت ندارن. خدا رحمت کنه بنده خدایی از او پرسیدم حال شما چطوره؟ گفت خوبم، الحمدلله خوبم. گفتم خوبی حالتون به چیه؟ گفت الحمدلله خوب میخورم و خوب هضم میکنم، چون چیز غیر از این از انسان که خبر ندارن. لذا اون جزوه اهمیت معرفت نفس، انفع المعارف رو از این جهت به نگارش درآمد که انسان اهمیت معرفت نفس رو بدونه و خودشناسی و آگاهی با خیشتن، کتاب وجودی خود را فهمیده ورق بزند. و اگر این کار را نکردیم دیر می شود. یک وقت به خودش میاد، به او میگویند بهاران شد و گل آمد و دی رفت، او هیچ ندانست که کی آمد و کی رفت. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. و جل الخلق بل کلهم الا النادر منهم غافلون. این یه عده که اصلا غافلن، یه عده دیگر هستن که بل منکرون لحاظ الارتباط و الاتحاد بینهما، یه عده دیگر هم هستن که این اصلا تجرد نفس را قبول ندارن، اتحاد بین مجرد و مادی براشون مطرح نیست. ایشنا گرفتار اصالت هستند و مادی گرایی، تفکر مادی دارن و اصلا تجرد نفس را قبول، اصلا عالم مجردات را قبول ندارن، اصلا اثبات مفارق براشون حاصل نشده. این هم یه دستن. بل منکرون لحاظ الارتباط و الاتحاد بینهما، بل انکر اکثر المنتسبین الال علم تجرد نفس را. تجرد نفس رو، حالا اینا مثلا منتسب به علمن، متکلمن و ماننده اون، ولی تجرد نفس را انکار میکنن. و دسته گروه سوم و ظن جمهور القائلین به تجردها ان الانسانیت الانسان به صورت اخرى نوعیت منتبعت فی البدن. این گروه سوم جمهور قائلین به تجرد نفسن، منتها اینا انسانیت انسان را به صورت دیگری از صورت نوعیه می دانن که منتبع در بدن است. اینکه نفس یه امر مجرد بوده باشد و بدن در تحت تصرف او بوده باشد، نه، چنین چیزی رو اینها قبول ندارن. و ظن جمهور القائلین به تجردها ان انسانیت الانسان به صورت اخرى نوعیت منتبعت فی البدن که یتحصل منهما حقیقت الانسان، که وصلی همون صورت نوعیه منتبع در بدن حقیقت انسان حاصل می شود. و اما المشار علیه به انا، این که میگوییم من، فهو المسمى بالنفس الناطقه و لها اضافتون عارضتون شوقیتون بالقیاس الى البدن، که یه اضافه عارضی شوقی به قیاس بدن است. لانه موضوع و افعال الجسمانیه، نفس بدن را استخدام می کند برای کارهای جسمانیش. حرف اینها اینه، لأنهو بدن موضوع افائل حل جسمانی و ها اولائه به معزل اندنا من ان معرفت نفس خب اینها اون معرفت نفسی که ما بر اساس حکمت متعالیه بر آن باوریم، اینها این را قبول ندارن، اینجور نیستن. و مقاماتها فی الحبوط، که این نفس در سیرش و در مقاماتش فی الحبوط تا برسد، همین نفس برسد به عقل، این خود نفس به عنوان عاقل، شارب، ناکه و مانند اون مطرح است. این آقایان این مبنای ما را ندارند که ما میگوییم النفس فی وحدتها کل القوا. قوای نفس کارهایی که انجام میدهند اینها در حقیقت یه حرف این است که میفرمایند اگر ما مثلا به قوه بینایی نسبت بینایی را میدهیم، این مجاز است، چون بینایی کار نفس است و کار قوه نیست و کار نفس را به قوه نسبت دادن مجاز است. اما اگر گفتیم النفس فی وحدتها کل القوا، این قوا دیگه جدایی از نفس ندارند که ما بگیم این کار را به قوه نسبت دادیم. قوه شأنی از شؤون خود نفس است، جدای از او نیست. و مقامات آفل حبود که نفس میرسه تا به مرحله‌ای که میگوییم خود نفس آکل است، خود نفس شارب است. و صعود تا برسد به مرحله تعقل، حسب ما قررنا سابقا من انها، که این نفس هو الجوهر المقتضی النامی المتحرک الساکن الآکل الشارب اللامس الشام الزائق. چون النفس فی وحدتها کل القواست، خود این نفس من انها هی الجوهر المقتضی در مرحله قاضیه، من انها هی الجوهر، این نفس المقتضی در مرحله قوه قاضیه خودش مقتضی است. ان نامی در مرحله قوه نامیه، المتحرک در مقام قوه محرکه، از ساکن در مرحله اراده، الآکل، الشارب، اللامس و در تمام این قوا، چون النفس فی وحدتها کل القوا است. اونگاه می فرماین که حالا فنظر فی حکمت سانه کیفه کسف اللطیف بل لا بل لطف الکسیف به حسن تدبیر و خلق من زبدت الاناصر البدن الکسیف المخلوق من مادت نطفه. که حالا اینجا را ایشون الان میخوان درباره روح بخاری و نقش او در بدن و رابط بودن او بین نفس و بدن این فرمایش را بفرماد، که این مقدار توضیح بیشتری میخواد درباره روح بخاری، که این موکول بشود برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.